اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما نخست خبرها. دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشری میگوید که امسال 113 تن کارکنان کمک های بشری بازداشت شدند. اداره اوچا در گزارش ماهوارش درباره مداخله طالبان در امور کمک رسانی این اداره و بازداشت کارمندان سازمان ملل متحد که دیروز یکشنبه در وبسایت خود منتشر کرده گفته که بازداشت کارمندان در ماه آگست پس از ماه فوریه به پیشینه بوده است. این اداره همچنان گزارش می‌دهد که حذف کارمندان زن همچنان چالش‌هایی را در ارتباط به زنان و کودکان ایجاد کرده که از کمک این اداره مستفید می‌شوند. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا ضد فلج کودکان امروز در تمامی ولایت‌های افغانستان و جز از اورزگان آغاز شد. در این کمپاین 4 روزه واکسین پولیو به کودکان زیر 5 سال و تابلت ویتامین ای به کودکان از 6 ماه تا 5 ماه داده خواهد شد. نگولیشا مومن رئیس مرکز عملیاتی اضطراری محو پولیو یا فلج اطفال وزارت صحت عامه حکومت طالبان امروز برای آزادی گفت:
هدف ما تطبیق واکسین پولیو به 11 میلیون کودک زیر 5 سال است. کمپاین در ولایت اورزگان چند وقت پیش راندازی شد و حالا بنابر نزدیکی وقت کمپاین کنونی در این ولایت دایر نشده، اما در یک یا دو هفته راندازی خواهد شد.
کمپاین کنونی واکسین پولیو در افغانستان در حال آغاز شده که در سال جاری از 5 مورد مثبت فلج کودکان در این کشور گزارش شده است. مقام‌های ارشد آمریکایی امروز وارد ایروان پایتخت ارمنستان شدند تا با مقامات ارمنی گفتگو کنند. این هیئت شامل سامانتا پاور رئیس اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده، یوری کیم دیپلمات وزارت امور خارجه و سایر مقام‌ها می‌باشند. این اولین سفر مقام‌های آمریکایی به ارمنستان پس از آن است که ارمنی‌های ناگورنو و قره‌باغ، منطقه مورد مناقشه ارمنستان و آذربایجان، در هفته گذشته مجبور به توافق آتش بس شدند. خانم پاور قرار است با مقام‌های ارشد ارمنستان ملاقات کند و اوکراین اولین دسته ای از تانک‌های آبرامز آمریکایی را دریافت کرد. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی امروز در صفحه تلگرام خود نوشته که رستم عمروف وزیر دفاع با او اطلاع داده که تانک‌های آبرامز وارد اوکراین شده و تجهیزات ما را تقویت کرده‌اند. اوکراین میگوید که این تانک ها به تقویت اردوی اوکراین در حملات متقابل علیه نیروهای روسیه در شرق این کشور کمک میکنند. در حملات هوایی اخیر نیروهای روسیه در منطقه شرق اوکراین اودسا، انبارهای مهم غلات از بین رفته است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. مداخله طالبان در امور کمک رسانی و بازداشت کارمندان ادارات کمک رسان ملل متحد توسط طالبان، دلیل آن چی است؟ کارشناسان میگوید
به فکرشان این خطور میکنه که اگه اینا را ما از کار بکشیم، ملل متحد یک خویشاوند خود ما را یا یک همقریه‌ای خود ما را در این محل استخدام میکنه.
و از وضعیت مردم هم میشنوید که میگویند
قرض میکنیم و میخوریم، حال ما خراب است، کار و روزگار نیست.
در گزارش از دستگیری 28 عضو داعش در ایران میشنوید که میخواستند در 30 محل تهران بمبگذاری کنند. این چی ربط با گروه ها در داخل افغانستان دارد؟ در این مورد بیشتر خواهید شنید. در تحولات بین‌المللی میشنوید که روسیه بار دیگر دیشب حملات هوایی گسترده ای را در جنوب اوکراین انجام داده. مسدود شدن راه سالنگ و افزایش مشکلات مسافران و موترهای باربری.
مگم راه خواهاک که بیری 10 ساعت میرسی، در اون راه شفر که میری 24 ساعت میرسی. کار جدی بگره که کار خلاص شوه، راه لا شوه به ما مردم.
در نیمه دوم بازپخش بحث 25 دقیقه را در نسخه از رادیو آزادی دارید فراموش نکنید. با ما باشید و از همه تولات و رویدادها زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در سال جاری در افغانستان در 113 کارمند بخش کمک‌های بشردوستانه بازداشت شده است. اوچا روز گذشته در گزارش ماهانه خود نوشته که پس از ماه فوریه بیشترین موارد بازداشت را در ماه آگوست به ثبت رساندند که نسبت به همین مدت مشابه در سال گذشته 73% افزایش را نشان می‌دهد. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که 113 کارمند نهادهای ارائه کننده کمک‌های بشردوستانه در سال جاری بازداشت شدند، آنچه که این اداره آن را تهدید بزرگ برای امنیت کارمندان کمک‌های بشردوستانه میداند. اوچا در گزارش ماهانه خود که دیروز در وبسایتش منتشر شد، نوشته که این کار بر روند توزیع کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها تأثیر داشته است. در این گزارش آمده است که پس از ماه فوریه بیشترین تعداد بازداشتی‌ها را در ماه آگوست به ثبت رساندند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 73% افزایش را نشان می‌دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره گزارش اوچا پاسخ نداد، اما او بارها بیان کرده که نهادهای کمک‌رسان بین‌المللی باید بر اساس اصول و شرایط فعالیت‌هایشان را به پیش ببرند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنان از دخالت در امورشان خبر داده است، هرچند اوچا میگوید که این مداخلات نسبت به گذشته کاهش یافته است، اما میافزاید که در ماه آگوست گذشته 102 مورد مداخله در فعالیت‌های بشردوستانه گزارش شده است که مانع دسترسی برخی افغان‌ها به کمک‌های بشردوستانه شده است. از این میان 47 مورد درخواست برای فهرست کارکنان و اطلاعات حساس، 30 مورد مداخله در برنامه ریزی ها، 12 مورد تأخیر در امضای تفاهم نامه ها، 11 مورد در استخدام کارکنان و 2 مورد در انتخاب مستفید شوندگان گزارش شده است. اوچا می افزاید که 49 برنامه آنها به دلیل تداخل موقتاً متوقف شده است. هرچند اوچا جزئیات دقیق درباره مداخلات ارائه نکرده است، اما از افراد مسلح نام برده و همچنین گفته است که این مشکلات را با مقام‌های حاکم در میان گذاشته است. یکی از باشندگان هلمند که نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید که به جای نیازمندان منطقه‌شان و کسانی که توسط مقامات حکومت طالبان حمایت می‌شوند کمک شده است.
مؤسسات به منطقه ما آمدند. افراد غریبی که نان شب را ندارند باقی ماندند و افراد دیگر هم به جنجال افتادند.
کشمیر خان باشنده ولایت ننگرهار میگوید که کاروبار وجود ندارد و فقر آنقدر زیاد است که توان خرید هیچ چیزی را ندارد.
قرض میکنیم و میخوریم. حال ما خراب است. کار و روزگار نیست. چه کنیم؟ می رویم و می آیم. حتی کرایه را هم پیدا نمی کنیم.
این در حال است که اوچا می گوید گرسنگی در افغانستان به سطح بالایش رسیده است و آنها در کمک رسانی به نیازمندان با کمبود بودجه مواجه هستند. برنامه جهانی غذا یا WFP در گزارش یک روز پیش خود به تاریخ اول میزان گفته بود که از ماه آگوست بدین سو تعداد افرادی که در افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هستند به 19.9 میلیون نفر رسیده است و به گفته آنها این شمار 46% از جمعیت کل افغانستان را تشکیل می دهد.
شما شنیدید که دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشری می گوید که امسال 113 تن کارکنان کمک‌های بشری بازداشت شدند. ما ساعت پیش موضوع را با طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی و امنیتی افغان در فرانسه مطرح کردیم و از او پرسیدیم که چرا کارمندان سازمان ملل متحد دستگیر می شوند، دلیل آن چی است؟
طالبان عموماً کارمندان محلی ملل متحد دستگیر میکنن با بهانه های مختلف و به فکرشان این خطور میکنه که اگه اینا را ما از کار بکشیم ملل متحد یک خویشاوند خود ما را یا یک همقریه‌ای خود ما را در این محل استخدام میکنه و این واقعات هم میشه، طالبان هم فایده خود میسنجند.
خب دستگیری این کارمندا بالای روند کمک رسانی چی تاثیر میگذاره به نظر شما؟
در حقیقت دنیا اگر ببینه که کمک رسانی به افغانستان مشکل است، در دیگه جوهای دنیا هم مشکلاتی هست که اونجا را میرن غمش را میخورن، یمن، سومالیا، ایتیوپیا، سودان. و همی چیز است که رئیس سازمان جهانی غذا گفته که ما امکان داره که از افغانستان برای یکی پول نداریم، یکی مشکلات عملیاتی وجود داره.
فرهادی صاحب، طالبان خواستار کمک‌های بشری هستن از یک طرف، پس چرا دست به این کار میزنن؟ یعنی چرا دستگیر میکنن کارمنداره در حالی که خود خواهان کمک‌های بشر دوستان هستن؟
مشکلات مردم مشکلات از اونا نیست و در حقیقت با وجودی که بعضی وقت میگن که کمک‌های بین‌المللی ادامه بیافه، اما وقتی که یک چند نفر عمده از اینا را گوش میکنین، بجز وزارت خارجه طالبان، کل حرفایشان ضد خارجی است، ضد کسانی که کمک میکنن و از یک افراطیت برمیخیزه ای احساسات از یا.
طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی و امنیتی افغان در فرانسه بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
ایران میگوید که نیروهای امنیتی آنها 28 عضو گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش را در ارتباط به توطئه بمبگذاری در تهران بازداشت کردند. این توطئه در جریان سالگرد اعتراض‌ها پس از مرگ مهسا امینی در توقیفگاه پلیس ایران در 16 ماه سپتامبر سال 2022 به اتهام بدحجابی راه اندازی شده. وزارت اطلاعات ایران دیروز یک شنبه این مطلب را بیان کرده است و این وزارت در سایت خبری خود اعلام کرده که به تازگی ها در نتیجه یک عملیات همزمان در ولایت های تهران، البرز و آذربایجان غربی چندین قرارگاه و تیم های خانگی تروریست های داعشی مورد حمله قرار گرفته و 28 نفر از اعضای این گروه دستگیر شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در این صفحه آمده که این عناصر وابسته به گروه جنایتکار عرفوی داعش بودند. ما این موضوع را ساعت در برنامه گذشته با میردامادی خبرنگار ارشد رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی مطرح کردیم و از او پرسیدیم که جزئیات تازه در این ارتباط چی است.
وزارت اطلاعات میگه که در 3 استان تهران، البرز و آذربایجان غربی در مرز با ترکیه چند تا پایگاه و خونه تیمی رو کشف کرده که توش عناصر تروریست بودند. اینجوری که وزارت اطلاعات میگه تعداد اینها 28 نفر بوده و قصد داشتن که 30 انفجار همزمان رو در تهران انجام بدن که در مراکز پرجمعیت تهران رو انجام بدن که اونها رو دستگیر کردن. چیزهایی که در مورد اینا میگن یه مقدار ضد و نقیضه. اولا میگن که اینها داعشی بودن، بعد میگن که ولی پیچیده تر از داعش بودن. یعنی اینجوری که میگن به لحاظ پیچیدگی خیلی شبیه نیروهای اسرائیلی هن. و بعد میگن که اسلحه هایی که دارن اسلحه های آمریکایی است و رابطه هاشون خیلی پیچیده بوده و جلیقه انفجاری داشتن و نظاره.
در گزارش همچنان گفته شده که اینا فعالیت های در سوریه و در عراق و همچنان در افغانستان داشتن. من میخواستم امیر جزئیات شد ارتباط به افغانستان بدانم که اینا با شبکه‌های داعش که در افغانستان بودن ارتباط داشتن به چی گونه است؟
باز دوباره نمیگن که مثلا توی اطلاعیه وزارت اطلاعات نیست که اینها عضو داعش افغانستان مثلا بودن.
بله.
اونجوری که توصیف میکنه میگه اینها سابقه کار توی گروه‌های تکفیری رو در عراق، افغانستان، در عراق در اقلیم کردستان داشتند، در سوریه بودند و همینطور میگه که در افغانستان هم حضور داشتند و پاکستان، اما نمیگه که کدوم گروه تکفیری منظورشون چیه. و میدونیم تو ادبیات جمهوری اسلامی گروه‌های تکفیری یعنی تندروهایی که عمدتاً شیعیان رو کافر میدونن.
گفته نشده در گزارش ها که از تیه از اینا در کجاست، در داعش عراق و سوریه یا بگویند در شرق میانه است و یا ایست که به ارتباط داره به شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان و پاکستان.
همونجور که شما توی مقدمتون گفتین، از یک سال پیش به این سمت ما شاهد چند تا عملیات بودیم که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران میگن که اینا داعش بودن. توی همه هر کدوم از اینا میگن که اینا داعش سابقه داشتن با گروه داعش در کشورهای مختلف. بعضی موقع ها میگن افغانستان، ولی عمدش میگن که مال توی عراق و سوریه بودن. این دفعه دارن پاکستان رو هم میگن، میگن جزو گروه های تکفیری پاکستان بودن.
مهرداد میردامادی خبرنگار ارشد رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. روسیه بار دیگر شب گذشته حملات هوایی گسترده‌ای را در جنوب اوکراین انجام داد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، در این حملات شهر اودسا هدف گرفته شده که در آن انبارها و تأسیسات غلات تخریب شدند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
مقام‌های نظامی در جنوب اوکراین می‌گویند که روسیه شب گذشته 19 طیاره بی پیلوت، 2 راکت نو سوپرسونیک و 12 راکت کروز را به جنوب این کشور پرتاب کرد. نیروهای هوایی اوکراین گفته که راکت‌های کروز را از یک کشتی و یک زیردریایی در بحیره سیاه شلیک شدند که تقریباً همه آنها به جز از یک آن سرنگون شدند. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده که در عملات شب گذشته روسیه در جنوب اوکراین، تأسیسات بندری و انبارهای غلات شهر اودسا شدیداً آسیب دیدند. اولی کپر، والی حکومت اوکراین در اودسا، میگوید که نزدیک به 1000 تن غله در انبارهایی که هدف قرار گرفتند ذخیره شده بود. مقام‌ها میگویند که به دلیل عملات اخیر روسیه در اودسا، انبارها و یک خانه شخصی با آتش کشیده شدند که در آن یک زن هم زخمی شده است. پس از خروج روسیه از توافقنامه صادرات غلات اوکراین از طریق بحیره سیاه در ماه جولای، مسکو عملاتش را بر انبارها و تأسیسات غلات شهر بندری اودسا و منطقه میکولایف شدت بخشید. درگیری‌های تازه بین نیروهای روسیه و اوکراین در خرسون، منطقه دیگر در جنوب اوکراین هم گزارش شده است. الکساندر پروکودین، والی خرسون، میگوید که یک تن در نتیجه عملات روسیه در این منطقه کشته شده است. روسیه هنوز در مورد این عملات تبصره نکرده است، اما وزارت دفاع این کشور از حمله طیاره‌های بدون سرنشین اوکراین به شمال غربی بحیره سیاه و شبه جزیره کریمیا خبر داده است. مسکو اعلام کرد که نیروهای هوایی این کشور 4 طیاره بدون سرنشین اوکراینی را سرنگون کردند. هنوز در مورد خسارات احتمالی این عملات چیز گفته نشده. روسیه سرنگونی 4 طیاره بدون سرنشین اوکراین در مناطق کورسک و بریانسک در نزدیکی مرز اوکراین خبر داده. مقام‌های روسی گفتند که به دلیل پرواز این طیاره‌های بدون سرنشین، چندین خانه و ساختمان دولتی در این دو منطقه تخریب شدند. اوکراین به ندرت مسئولیت عملات در خاک روسیه یا مناطق تحت اشغال روسیه را به عهده می‌گیرد، اما در ماه‌های اخیر کیف گفته است که تأسیسات نظامی روسیه را در جریان عملیات تهاجمی ویران کرده و در نبرد در اوکراین هم پیشروی‌های چشمگیر داشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها شب گذشته در برخی مناطق ولایات ننگرهار و کنر بیش از 200 جریب زمین تخریب و ده‌ها خانه ویران شده است. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده که شهرهای سالنگ به علت کار ساختمانی بر روی ترافیک مسدود است. مسدود شدن یکی از مهمترین راه‌های ترانزیتی افغانستان برای هزاران مسافر و کاروان تجارتی باربری مشکلات زیادی را با وجود آورده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گل‌آقای 50 ساله باشنده تتم‌دره از مربوطات مرکز ولایت پروان که مسئولیت خانواده 9 نفره را به عهده دارد. او میگوید هفته 3 و یا 4 بار مسافرین را با موتر نو کرولای خود از ولایت پروان به بغلان و برعکسیان انتقال می‌دهد. به گفته گل‌آقا 20 سال است که مصروف رانندگی بوده، اما بسته شدن شورای سالنگ بالای کار روزمره‌اش تاثیر منفی گذاشته است.
وضعیت ما بسیار خراب است. یارای شهر میریم، یارای خواک. در خواک میریم مسافرین تام میشه، بعد از تلک میکنه یا موتر ما خراب میشه یا کلاج میسوزونیم یا اکسل فری میکنم. دیگه درایش چبر که میایم راه هوار است، مگم خامه خراب، قطار کلان است، رابندان است، دو شب و دو روز منزل میزنیم.
او در ادامه بیشتر میگوید.
با خاطر که مردم بی پیسه از کار نیست، غریبی نیست، ما نمیال در مشبر که میریم مثلا 1000 فکران میبریم یا 12 سر. در مرای خواک هم امو کراز، مگم رای خواک که بیری 10 سات میرسی، در او رای شبر که میری 24 سات میرسی. کار جدی بگره که کار خلا شوه، رای لا شوه با ما مردم.
بهرام 22 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان یکی دیگر از رانندگان لین پروان بغلان است که از راه های بدیل شورای سالنگ ناراض به نظر میرسد.
از وقتی که سالنگ بند شده سراسر مشکلات مردم مویتران ها زیاد شده، سواری کم شده، کرا بلند رفته، سواری ها حاضر نیستن بر رفت آمد. کسایی هم که میره بدر روی هم از روی مجبوریت است مویتران اگه وارز کنه بدر دران دکان است، نمستریست است، نویتل است، دانموج گشنه و تشنه بدر میمونند.
برخی از مسافرین هم از وضعیت شارهای خواک پنشیر و شبر که راه‌های بدیل سالنگ هستند شکایت و نگرانی دارند. شبر یکی از ولسوالی‌های ولایت بامیان است که بر سر راه سیراهی قرار گرفته است. شارهای حاجیگک، میدان وردک، شارهای شبر پروان و شارهای شکاری بغلان که از این مسیرها ولایت‌های شمال و شمال شرقی افغانستان را به کابل و ولایت‌های شرقی وصل می‌کند. و اما شهرهای کوتل خواک ولایت پنشیر را به ولسوالی اندراب ولایت بغلان وصل می سازد. مجیب الله 43 ساله باشنده ولایت پروان است. او از وضعیت کوتل خواک پنشیر و جاده های ناهموار این را در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید.
دیگه یک شب هم میمانیم، دو شب هم میمانیم، راه خراب است، مردم مویتراده نمیتونه برامده، راه خامه است، به تیلک بسیار مردم به مشکلات است. زن و مرد کلش پیاده در کوتل بالا میشه، مویتر در پشت ما خالی میایه، وقتی که سر کوتل میبره مویتر باز ما در مویتر میشینیم میم. سابق خوب بود، تزیجا میششتیم در مویتر 4 ساعت که در پل خمری میرسیدیم، در 15 صدر پر رفت آمد کار ما اجرا میشد، طالب در 3000 ما رفت آمد من میشه.
شهرهای سالنگ یکی از مسیرهای عمده ترانزیتی است که 9 ولایت شمال و شمال شرقی افغانستان را با کابل و ولایت‌های شرقی و جنوبی ارتباط می‌دهد که روزانه با صدها موتر از این شهرها رفت آمد می‌کنند. تونل سالنگ میان سالهای 1958 و 1964 در مدت 6 سال ساخته شد، اما در دهه 90 میلادی در نتیجه جنگ‌های داخلی شدیداً آسیب دید. اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فایدامه حکومت طالبان است. او در مورد بازسازی شهرهای سالنگ و راه‌های بدیل این شهرها برای موترهای باربری و مسافربری در صحبت با رادیو آزادی میگوید.
شهرهای سالنگ یکی از شهرهای مهم و حیاتی افغانستان است که متاسفانه در سالهای گذشته این شهرها به دلیل تردد وسایط سنگین وزن تخریب گردیده بود. امسال وزارت فوایدامه کار 80 کیلومتر شهرهای سالنگ را در دو بخش آغاز نموده که بخش اول سالنگ جنوبی و سالنگ شمالی می باشه. راه بدیل شهرهای سالنگ یک بدیل از طرف دوشی الا بامیان می باشه. بدیل دومی شهرهای سالنگ مسیر خواک ولایت پنشیر است که از راه اندراب ها میاد به پنشیر و از اون طریق دوباره به کابل میاد.
به گفته آقای حقشناس بودجه پروژه شهرهای سالنگ مشخص نیست، اما پول آن از محصول تول پلازا پرداخت می شود که در ختم پروژه رقم دقیقی آن معلوم می شود. در مورد این سوال که مشخصا تا چه زمان شهرهای سالنگ بر روی ترافیک مسدود خواهد بود، آقای حقشناس در ادامه بیشتر می گوید.
پروژه سرکسازی و پروژه بزرگ اینا زمانگیر می باشند، وقت زیاد دبر دارن. دو قسمتی را که فعلا داخل تونل است و گالری 16 را برام سال پلان کردیم که کار ازیر تکمیل بکنیم. کار ما عملا در ساعت جریان داره، هر زمانی که کار تکمیل شد ما شارا را برای ترافیک دوباره باز میکنیم، یعنی دقیقا تا زمانی که کار تکمیل نشه ما شارا را برای ترافیک باز کردن نمیتوانم.
در نتیجه جاری شدن سیلاب ها شب گذشته در برخی مناطق ولایت ننگرهار و کنر بیش از 200 جریب زمین تخریب و ده خانه ویران شده است. برخی باشنده های این مناطق در گفتگو با رادیو آزادی میگویند مردم از ترس جاری شدن سیلاب ها محصولات زراعتیشان را از قبل جمع کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
در نتیجه جاری شدن سیلاب‌های یکشنبه شب در برخی مناطق ولایت ننگرهار و کنر صدها جریب زمین و ده‌ها خانه ویران شده است. رحمان دهقان و باشنده ولسوالی لعل‌پور ننگرهار می‌گوید که شب گذشته سیلاب زمین‌های زراعتی را از بین برده و خانه‌ها را ویران کرده است.
شب گذشته سیلاب آمده بود، زمین ها را از بین برد، برخی از خانه ها را نیز آب برد. در کوزویله 100 جریب زمین را آب برده است. در زمین ها که بند ساخته شده همه را آب گرفته است. صدها هزار افغانی به کشت مردم تاوان رسیده است.
او میگوید که اکنون فصل برداشت جواری و محصولات کچالو است، اما سیلاب همه را تخریب کرده است. از سوی دیگر شاه محمود باشنده روستای کوچیان منطقه صفدری ولسوالی کامه ننگرهار میگوید که دیروز مردم از ترس سیل محصولات زراعتیشان را قبل از وقت برداشت کردند که تاوان زیاد نبینند. او بر رادیو آزادی گفت:
مردم محل ما قدر از سیل ترسیدن که اگر ابر بر سر کوها بیاین نگران و پریشان می شوند. دیروز اینجا ابری بود، باد می وزید. بعد از ظهر مردم محصولات سبزشان را برداشت کردند که سیل نیاید.
علاوه بر ولایت ننگرهار، در ولایت کنر نیز جاری شدن سیلاب خانه ها و راه های عمومی را ویران کرده است. شیرولی باشنده این ولایت بر رادیو آزادی گفت سیلاب خانه ها و زمین ها را در منطقه ساگه اسدآباد و راه های مواصلاتی را در ولسوالی شیگل ویران کرده است.
در کنر ولایت در اسدآباد
سرکی که از مرکز کنر به اسمار و هفت و یا هشت ولسوالی دیگر می رود به دلیل سیلاب تخریب شده است و موتر نمی تواند از آن عبور کند. در برخی مناطق خانه ها نیز تخریب شده است.
او بل پسیمه که دیر داسی کورو نشته چه در سیلابون و لوجی بیجل شوی دی.
از وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان درباره خسارات جانی و مالی این سیلاب‌ها پرسیدیم، اما مسئولان این وزارت تا زمان نشر گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. اما دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار در دو اعلامیه جداگانه نوشته است که دیروز یکشنبه حدود 200 جریب زمین زراعتی بر اثر باراندگی و سیلاب در شماری از روستاهای ولسوالی لعل‌پور تخریب شده است و مردم هم خواستار کمک‌های فوری هستند. در اعلامیه دوم دفتر مطبوعاتی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار آمده است که در نتیجه ریزش ژاله و جاری شدن سیلاب در روستای ناصرخیل ولسوالی حصارک زمین‌های زراعتی تخریب شده و شماری از مواشی نیز تلف شده است. در این دو اعلامیه آمار دقیق از خسارات مالی دادن نشده است. گفتنی است اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان از ریزش باران و جاری شدن سیلاب در 11 ولایت افغانستان از جمله ننگرهار و کنر در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته هشدار داده بود. در حال حاضر تنها در ننگرهار و کنر از سیلاب و خسارات وارده به مردم خبر داده شده است. رئیس مرکز عملیات حالات اضطرار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که برای خطرات احتمالی در این 11 ولایت آماده هستند و همچنین به قربانیان بلاهای گذشته کمک شده است. این در حالی است که آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر می‌گویند که به آنها تاکنون کمک صورت نگرفته است.
پیام‌ها و نظریات شما
ما کار رقم باش سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم، گزاره میکنیم. شخصا از خود من دو تا دختر دارم، از وقت جوش زده چون خورد بودم از سن 2 سالگی تا به حال اگینا خودی می کار میکردم، بیرون میامادم میرفتم به آرایشگاه کار میکردم. هر دو تا تکلیف روی به اونا پیدا شده، ایت لاغر شده همیت شو تا صبح خدا به روی جا خوشیشته یوخه اونا میباره اونا رساب اینا ضعیف شده.
پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدرم معلول است، بسیار شل است دیگه، پاش قط است. خواهش میکنم لطفاً برای من کمک کنیم.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه بازپخش بحث 25 دقیقه رادیو آزادی به نشر می رسد، اما نخست چند خبر مهم. دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشری می گوید که امسال 113 تن کارکنان کمک های بشری بازداشت شدند. اداره اوچا در گزارش ماهوارش درباره مداخله طالبان در امور کمک رسانی این اداره و بازداشت کارمندان سازمان ملل متحد که دیروز یکشنبه در وبسایت خود منتشر کرده گفته که بازداشت کارمندان در ماه آگست پس از ماه فوریه به پیشینه بوده است. این اداره همچنان گزارش می‌دهد که حذف کارمندان زن همچنان چالش‌هایی را در ارتباط به زنان و کودکان ایجاد کرده که از کمک این اداره مستفید می‌شوند. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا ضد فلج کودکان امروز در تمامی ولایت‌های افغانستان و جز از اورزگان آغاز شد. در این کمپاین 4 روزه واکسین پولیو به کودکان زیر 5 سال و تابلت ویتامین ای به کودکان از 6 ماه تا 5 ماه داده خواهد شد. کمپاین کنونی واکسین پولیو در افغانستان در حال آغاز شده که در سال جاری از 5 مورد مثبت فلج کودکان در این کشور گزارش شده است. مقام‌های ارشد آمریکایی امروز وارد ایروان پایتخت ارمنستان شدند تا با مقامات ارمنی گفتگو کنند. این هیئت شامل سامانتا پاور، رئیس اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده، یوری کیم، دیپلمات وزارت امور خارجه و سایر مقام‌ها می‌باشند. این اولین سفر مقام‌های آمریکایی به ارمنستان پس از آن است که ارمنی‌های ناگورنو و قره‌باغ، منطقه مورد مناقشه ارمنستان و آذربایجان، در هفته گذشته مجبور به توافق آتش‌بس شدند. خانم پاور قرار است با مقام‌های ارشد ارمنستان ملاقات کند و اوکراین اولین دسته از تانک‌های آبرامز آمریکایی را دریافت کرد. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی امروز در صفحه تلگرام خود نوشته که رستم عمروف وزیر دفاع با او اطلاع داده که تانک‌های آبرامز وارد اوکراین شده و تجهیزات ما را تقویت کردند. اوکراین میگوید که این تانک ها به تقویت اردوی اوکراین در حملات متقابل علیه نیروهای روسیه در شرق این کشور کمک میکنند. در حملات هوایی اخیر نیروهای روسیه در منطقه شرق اوکراین اودسا، انبارهای مهم غلات از بین رفته است.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. در افغانستان از سال 2004 تا 2021 میلادی قانون اساسی بنیاد تمامی قوانین بود. اساس آن هم برمیگردد به قانون اساسی سال 1964 برابر با 1343 هجری خورشیدی. تا سال 1973 و کودتای محمد داود قانون اساسی در افغانستان حاکمیت داشت. قانون اساسی افغانستان که در سال 2014 پس از برگزاری لوی جرگه پذیرفته شد، در 12 فصل و 162 ماده تصویب شده. اکنون که بیش از دو سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مگذرد، دیگر خبری از قانون اساسی و تطبیق آن نیست. با آنکه مقام‌های طالبان از کار بالای قانون اساسیشان خبر دادند، باز هم ابهام‌هایی وجود دارد که این مرتبه قانون اساسی افغانستان چگونه خواهد بود. عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه و قاضی القضات حکومت طالبان، هفته گذشته تایید کرد که کارها روی ایجاد قانون اساسی ادامه دارد. جزئیات در مورد چگونگی طرز العمل و محتوای قانون اساسی طالبان هنوز با مردم و رسانه‌ها شریک ساختن نشده. در ماده دوم قانون اساسی گذشته و حاکم برای سالها در افغانستان آمده است که دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان دین اسلام است. در ماده سوم هم گفته شده که در افغانستان هیچ قانون نمیتواند مخالف معتقدات و احکام دین اسلام باشد. طالبان قانون اساسی گذشته را نپذیرفتند و ظاهراً بر تطبیق تند احکام شرعی مطابق روایت و قرائت خودشان تاکید میکنند. در دوره نخست حاکمیتشان طالبان قانون اساسی نداشتند و احکام تند شرعی را تطبیق میکردند، از جمله اعدام، قطع اعضای بدن، شلاق زدن، سنگسار، حجاب و پوشش شدید اجباری، گذاشتن ریش و برخی قوانین دیگر که بیشتر روایت خود طالبان بود. اکنون هم تفاوت زیاد در قوانین دیدن نمی شود. دو مورد تطبیق حکم اعدام علنی، شلاق زدن، پوشش اجباری، بستن در مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران و کار برای زنان، همچنان چندین مورد دیگر که مغایر با قانون اساسی گذشته افغانستان دانسته می شود. رعایت حقوق بشری بر اساس اعلامیه‌های بین المللی و همچنان حق اشتراک در انتخابات برای همه شهروندان افغانستان در قانون اساسی تعریف شده است. استدلال رهبری طالبان امین است که قانون اساسی با شریعت همخوانی ندارد، بنابراین برایشان قابل پذیرش نیست. اکنون پرسش‌های مطرح می‌شوند که قانون اساسی طالبان چگونه مدل خواهد داشت. قانون اساسی سال 1964 از دوره محمد ظاهر شاه و سپس قانون نافذ از سال 2004 تا 2021 چی مشکل داشته که برای طالبان پذیرفتنی نیست. در دو سال گذشته طالبان نتوانستند قانون اساسی بسازند. چند سال دیگر نیاز دارند. مردم در مورد قانون اساسی طالبان که به احتمال زیاد تندترین قوانین اسلامی در آن تطبیق و به اجرا گذاشته خواهد شد، چی دیدگاهی دارند؟ همین ها را به بحث می‌گیریم در برنامه امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی. دو مهمان در برنامه با ما شما هستند. آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، و جناب عبدالسبحان مصبا، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان از امریکا با ما و شما هستند. همچنان نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به پرسش ما در مورد قانون اساسی طالبان پاسخ گفته که در جریان برنامه نشر خواهد شد. مهمانان عزیز، خوش آمدید به این برنامه. جناب سادات، نخست با شما. قانون اساسی سال 1964 یا همان 1343 که میان سالهای 2004 تا 2021 در افغانستان نافذ بود، چی مشکل داره که طالبان او را تطبیق نمی کنند و نمی پذیرند؟
تشکر. سلام خدمت شما جناب مصباح، و همچنان احترام تقدیم می کنم خدمت شنوندگان گرامی. قانون اساسی خود در مجموع قوانین اساسی که در افغانستان تجربه شده و 6 قانون اساسی در افغانستان وجود داشته تجربه شده، هر کدامش مزایای خود داره و اشکالی برای تطبیق نداره. بر علاوه قانون 64، قانون اساسی قبلی، هم تا به حال رسما ملغا هم نشده، اشکالی وجود نداره اگر طالبا او را بپذیره. سوال اساسی به سر ازی است که اداره طالبا قانون اساسی را به چی مفهوم میپذیره و اینا به کدام انگیزه و به کدام هدف تصمیم گرفتن که قانون اساسی بسازن. در ازی که سوال بسیار اساسی به ای است که موضوع بحران بزرگ حقوقی در افغانستان در این دو سال وجود داره و همچنان بحران بزرگ مشروعیت، آیا طالبان میخواین برای حل ازمی موضوع اقدام بکنن، قانون اساسی بسازن و افغانستان بره به طرف ازی که صاحب یک دولت ملی مقتدر بر اساس قانون اساسی شد؟ امید یک تصمیم وجود داره یا نداره در بین طالبان؟ برای ازی که سوال اساسی قانون اساسی است که حاکمیت ملی به طور انحصاری در بر اساس قوانین داخلی و بر اساس تمام معیارهای قبول شده حقوق بین‌المللی که در میثاق‌های بین‌المللی بازتاب یافته و افغانستان با او الحاق کرده و مردم افغانستان تعلق داشت. اینال تا اداره طالبا قبول کردن، تصمیم دارن که به مردم مراجعه بکنن و مردم از طریق اعمال عقد حاکمیت ملی اراده ملیشان تبارز بتن. این مسائل بسیار اساسی است. به همین خاطر تا به حال به شخص خود من هم نوع ابهام و شک وجود داره، برای از اینکه اینا استر محکمه را موظف ساختن، دالی که قانون اساسی وسیقی ملی هست، تجربه ایشش قانون اساسی قبلی افغانستان مبین از این واقعیت است که همیشه قانون برای ساختن قانون اساسی کمیسیونا در مقیاس مملکت، در مقیاس کشور ایجاد شده. متشکل از سیاسیون، متشکل از فرهنگی ها، متشکل از نماینده های اقشار و طبقات مختلف، مناطق مختلف افغانستان، به شمول حقوقدانان و دانشمندان، و از بین کمیسیون کلان ملی یک کمیسیون تصویت ایجاد میشه و یا ای که میتونه یک کمیته تصویت در ابتدا ایجاد شود، متشکل از حقوقدانان، متخصصین و دانشمندان در حدود 6 نفر 10 نفر کم و بیش، و بعد از او یک کمیسیون بزرگ ملی ایجاد شود. باعث ازی میشه که افغانستان برای به طرف ازی بحرانات حل شوه، بحران حقوقی مار شوه و مار شدن بحران حقوقی راه را برای حل بحران مشروعیت در افغانستان باز کنه.
تشکر میکنم جناب مصباح. شما هم خوش اومدین. چی تصور میشه که قانون اساسی طالبان چگونه خواهد بود؟ تاکیدشان بر چیست که چی کار باید شود؟
سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنونده های محترم و مهمان تان. مسئله مهمی که از وضعیت فعلی که ادامه داره ایطور برداشت میشه که طالبا قانون اساسی را هم به مثل امی وضعیتی که فعلا ادامه داره در نظر بگیره، این یک چیز سمبولی که را بسازه که برای اذهان عامه مردم و جامعه جهانی را به شکل مخشوش بسازه که گویا یک قانون اساسی وجود داره، در حالی که قانون اساسی، ساختن قانون اساسی مستلزم یک سلسله پروسیجرهای بسیار خاصی است که در او مسئله بسیار مهم در تدوین قانون اساسی است. اما مرحله که مصوبه از او ساخته میشه، او باز تدقیق میشه، تصویب میشه، توشیح میشه، نافذ میشه، همه مستلزم یک سلسله مراحل هست
بلی.
که او از قبل در نظر گرفته شده بود و او باید طالبا او رو در نظر بگیره، که در اونجا مسئله بسیار مهمی است که به اشتراک موضوع نشر شوه و عامه مردم در او دخیل شوه، یعنی شفافیت موضوع بسیار مهم است. دخیل شدن افراد نخبه، اقتصاددان، حقوقدان، کسایی که با مسائل اجتماعی، شرعی و سایر مواردی که افغانستان به اون نیاز داره اونا شریک باشند، استانداردهای جهانی، معیارهای جهانی در نظر گرفته شود و تدقیق شود توسط امی مردما، و باز مسئله تصویب ازی باید توسط لوی جرگی که یک لوی جرگی که توسط از همه اقشار اقوام افغانستان و از سرتاسر افغانستان باشه، اونا او را به اساس میکانیزمی که می 8 قانون اساسی قبلی در نظر گرفته بود تصویب شد و بالاخره ما میتونیم او را قانون اساسی بگیم. قانون اساسی توسط ستر محکمه ساخته نمیشه. ستر محکمه فقط عدالت را تامین میکنه، قانون را تفسیر میکنه، قانون را تطبیق میکنه، و اینجا متاسفانه که روان در فعلا بسیار گنگ است، بخاطر که قانون اساسی من حیث یک وثیقه ملی باید توسط مردم ساخته شود، نه توسط، یعنی مردم باید نقش در او داشته باشه، و مواردی است که باید در قانون اساسی جدا در او در نظر گرفته شود که ما ببینیم که اینا چطور میتونن که قانون اساسی را با مو تعریفی را که یک قانون اساسی میداشته باشن اینا بر مبنای از او را بسازن.
تشکر میکنم. و چی میکانیزم برای ساختن قانون اساسی وجود دارد در مورد نصیر احمد اندیشه؟ نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
خب این بحثی که اونا میگن ما کار میکنیم، ما شما نشون دیدیم که لااقل یک و نیم سال میشه کمی بحث مدره دارن که ما کار میکنیم، ولی برای زمان کار کردن ساختار قانون اساسی یک میکانیزم موجود داره. اول یک کمیسیون معرفی میشه که کمیسیون شامل حقوقدان ها شامل یک قصه، چون قانون اساسی نه بحث مسائل شریعت نیست که شما بتونید یک تعداد علما را بیارین به قانون اساسی یک کشور بسازید. قانون اساسی در امروز در جهان در تمام کشورها به استثنای افغانستان یک سیستمی حقوقی اقتصادی اجتماعی است که یک طیف بزرگی است از مردم باید به او کار کنه. بعد از او باز اون میکانیزم بعدیشی است که چطور یک به اصطلاح شورای قانون اساسی جور میشه، چطور بعدا یا او شورا یا یک رفراندوم میتونه قانون اساسی را به اصطلاح مرحله امو توشه و مرحله اجرا قرار بده. پس به این اساس چیزی را که طالبان میخوان جور کنن فکر میکنم یک لایحه خود بود که یک قسمتش توسط قاضی قضاتشان تهیه شده و او هیچ وقت نمیتونه قانون اساسی افغانستان شده. ولی چیز مهمتر از این است که کار را که طالبا کرده روان هستن در ساختار نظام بین المللی برای مردم افغانستان یک جنجال بسیار کلام ایجاد کرده. 10 سال در بر گرفت از سال 2001 که با مردم جهان ما تفهیم کنیم که اسامه بن لادن مهمان مردم افغانستان نبود، بلکه مهمان یک گروه خاص یا خود آقای ملا عمر. آره 20 سال دیگر شاید در بر بگیره که ما برای جهان خصوصا حتی با کشورهای اسلامی تفهیم کنیم که مردم افغانستان زن ستیز نیستن و رژیم ما هیچ وقت رژیم آپارتاید جنسیتی نبوده. یعنی مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را که طالب در 2 سال به وجود آورده ما فکر میکنم یک مدت بسیار زیادی را خواهد گرفت که ما سر از او فائق بیاییم، ولی هنوز هم وقت وجود داره، هنوز هم زمینه وجود داره که اینا تن به یک سلسله ریفورما و اصلاحات بتن
بر اساس
خواستای مردم افغانستان.
تشکر از آقای نصیر احمد اندیشه. خب جناب سادات، کار را که طالبان روی قانون اساسی از او نام میبرن، این کار از سوی کی و کیها صورت میگیرن؟ مولوی ها، ملا ها، یا ای که افراد مجرب و تخصصی در مسائل حقوقی؟
متاسفانه در این ارتباط معلومات بیشتر من ندارم، به خاطر از این که در مطبوعات انعکاس نیافته و شفافیت در این عرصه وجود ندارد. فقط در همه قدر اطلاع رسانده شده، ما مطلع هستیم که استر محکمه موظف شده که یک طرح را آماده بکنه. البته این هم از منابع استر محکمه ما شخصا نشنیدیم، از زبان سخنگوی اداره طالبانی گپ شنیده شده. اما مطلب اساسی در این است که قانونی اساسی ساختنش این تنها توسط دانشمندای علوم دینی و توسط ملاصایبا امکان ندارد. این یک وسیقی ملی است. این مسئله است که با مسئله اقتصاد در افغانستان، مسئله رشد اقتصادی افغانستان، مسئله حل بحران حقوقی و مسئله حل بحرانات اجتماعی در افغانستان، مسئله است که افغانستان چه قسم به طرف شارای ترقی بکشانه، این قانون اساسی مجموعی مطالب در نظر میگیره و باز میکنه به این که افغانستان صاحب یک دولت مقتدر ملی شود، یک دولت مقتدر ملی که با این به قدرت سیاسی تعریف شود، قدرت سیاسی تقسیم شود، قدرت سیاسی تنظیم شود، قوای ثلاثه دولت تفکیک در قانون اساسی تضمین شود و مسئله حقوق و آزادی های مردم افغانستان در قانون اساسی مسجل شود. در واقع ستون فقرات قانون اساسی همین بخش تشکیل میده و قسمی قبلا گفتم مسئله اساسی دیگه مسئله التزام افغانستان به منشور سازمان ملل متحد میثاقهای بین‌المللی است. اینال مجموعی از مطالب ایجاد میکنه که وقتی ما قانون اساسی میگیم باید مخاطب ما مجموعی افراد ملت افغانستان باشه. این قانون اساسی برای ملت افغانستان ساخته میشه، به اون خاطر نمایندگان اقشار و طبقات، نمایندگان مجموعی ملت افغانستان به یک ترتیب در وجود یک مفهوم جمع میشن و در اینجا به طرف از این میرن که در اصول یکمیته قانون اساسی را تصویب بکنن که در اینجا تمام معیارهای اساسی در نظر گرفته شده و معلوم دار است که در قانون اساسی افغانستان مثل قوانین قبلی از قید میشه در افغانستان هیچ قانون اساسی مناقض اساسات دین و دین اسلام وضع شده نمیتونه و مسئله اساسی در این است که در قوانین اساسی قبلی افغانستان شش قانون اساسی تجربه هیچ کدام از اینا تناقض با اساسات دین اسلام نداشته و این اصل حتی در قانون اساسی قبلی هم یه اصل وجود داشت که در افغانستان هیچ قانون مناقض اساسات دین مبین اسلام وضع شده نمیتونه. به این خاطر که این مسئله را من خواستم صراحت بکنم که متاسفانه از این یک نوع سوء استفاده در تاریخ صورت گرفته از زمان شامان الله تا بال یک نوع تلاش است قانون در برابر دین مبین اسلام قرار بدهد. دالی بر افغانستان معلوم دار نه تنها قانون اساسی و قانون مادر مجموع قوانین اسلامی است و با اساسات دین مبین اسلام سازگار بوده و سازگار می باشد.
تشکر می کنم جناب مصباح صاحب. آیا قانون اساسی یک کشور می تانه بر مبنای دیدگاه عقاید و ایدئولوژی یک گروه باشه و تنها بر اساس باورها، روایتها و قرائت‌های ایدئولوژی که از اونا ساخته شمه؟
ببینین قانون اساسی از خود یک تعریف خود را داره، یعنی ما هر سند را قانون اساسی نمیتونیم گفته. قانون اساسی ویژگی بسیار اساسی چی است که در انتقال قدرت و در سهم قدرت سیاسی مسئله به عامه مردم ارتباط پیدا بکنه، مثل که در قانون اساسی 1382 به صراحت در ماده 4 بحث حاکمیت ملی را به مردم ارتباط داد و گفته شد که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم باید اعمال شود. در پهلوی از او حق رای و کاندید شدن را در ماده 33 من حیث یک حق اساسی شناخت و در ماده 157 به شکل واضح یک کمیسیون انتخابات را که مسائل را تنظیم بکنه ایجاد کرد. حال در اینجا مسائل در کل حل شد. مشکل اساسی از اینا ای است که تا زمانی که این موارد در نظر گرفته نشه ما نمیتونیم که قانون او را قانون اساسی بدانیم. عقاید شخصی، ایدئولوژی های شخصی را قبلا هم ما تجربه کردیم. اصول اساسی دموکراتیک افغانستان در سال 1357 فرامینی که توسط نور محمد ترکی اعمال می شد و همچنان قانون اساسی 1366 هم تا یک حد بحث ایدئولوژی که خود را داشت. ما در هشت قانون اساسی قبلی موارد هم تجربه شده، ولی او قوانین هم از لحاظ تاریخی از اونمو تعریف اساسیه که مثلا قانون اساسی 1302 دوران ماندلا خان که در او وقت زمان بسیار حالت ابتدایی را داشت ولی باز هم نظام مشروطه را به وجود آورد. بالاخره باز قانون اساسی 1343 یک تعریف بسیار خوبی را داشت که در تاریخ ثبت است و قانون اساسی 1382 که توسط لوی جرگه در نظر گرفته شد. حال بحث اراده سیاسی مسئله بسیار مهم است. اگر طالبا واقعا اراده سیاسی به این داره که عامه مردم در قدرت سیاسی سهم داشته باشه، حقوق و اساسی اتباع، حقوق و وجایب اساسی اتباع که در قانون اساسی 1382 در 39 ماده به شکل واضح تحریر یافته شده، بحث تفکیک قوا، بحث اداره و امثال از این موارد را واقعا میخوان در عمل در نظر بگیره، پس اینمی میکانیزمی که در 100 سال افغانستان فرهنگی از او را داره. در افغانستان قانون و قانونیت فرهنگ است در ادارات ما، یعنی نهادی نشده و با واسطه تکرار مشروعیت خود را به دست آورده. اگر واقعا این مسائل را داشته باشه فرمول بسیار ساده است و بسیار با سادگی ما میتونیم که قانون اساسی را اگر اینا میخواین که تغییر هم بیارن جور کنن توسط لوی جرگه، ولی ما شک ما به این است که به می بهانه مردم افغانستان را منتظر میمانند و بدون شک که در اخیر به می رقم پروسه دوام خواهد کرد. در غیر از او کدام مسئله بسیار سخت نیست، موضوع آسان است اگر اینا بخواهند که یک قانون اساسی که واقعا تعریفی از او را داشته باشه بسازه، کار آسان است.
تشکر میکنم مهمانان عزیز، فرصت کوتاهی داریم، برای هر مهمان ما دو دقیقه کمتر از وقت فرصت داده میتونیم. جناب سادات، در افغانستان باید چگونه قانون اساسی حاکم باشه تا حق هیچ کس تلف نشه و احکامش با اعلامیه های جهانی حقوق بشر و ارزش های انسانی همخوانی داشته باشه؟ خیلی فشرده.
قانون اساسی که باید در افغانستان به وجود بیاید، در گام اول ای باید مبتنی باشه به کتاب خونبار افغانستان، یعنی بر اساس واقعیت‌های تلخ در افغانستان. این واقعیت که افغانستان یک کشور جنگ زده است، یک کشور است که در حدود نیم قرن در حالت جنگ تشنج وجود داشته باشه، یک کشور است که در اینجا انقلاب اجتماعی وجود داره، التهاب وجود داره، چطور میتونه قانون اساسی به حیث وثیقه ملی زمینه انتگریشن اجتماعی را، امتزاج اجتماعی را، تقویه وحدت ملی را، وفاق ملی را به وجود بیاره و بتانه یک دولت مقتدر ملی را اساسگذاری بکنه؟ مسئله دولت مسئله مدرن است، به او خاطر افغانستان به قانون اساسی مدرن ضرورت داره که میارهای قبول شده حقوق بین المللی را هم از منشور ملل متحد و میثاقهایی که افغانستان به او الحاق کرده بازتاب بده. و این قانون اساسی وقت مؤثریت داره که با این حالت که اداره که در دو سال بود فرامین از طرف یک شخص صادر میشه و در واقع استبداد رأی یک شخص وجود داره زیر نام شریعت اسلام، به این موضوع باید خاتمه داده شود و افغانستان بده به طرف حاکمیت قانون و به طرف حاکمیت ملی که به مردم افغانستان تعلق.
تشکر میکنم. و جناب مصباح، به عنوان پرسش اخیر، آیا طالبان به تنهایی صلاحیت تشکیل قانون اساسی را دارن و آیا قانون دست ساختهشان برای دیگران قابل پذیرش خواهد بود؟
بدون شک که نداره. ببینین، تعریفی را که دولت در سطح بین الملل داره، یک عنصر عمدهش مردم است. تا زمانی که مردم توسط وثیقه ملی خود تصمیم نگیره، این امکان نداره که توسط یک گروه یک چیز زیر عنوان قانون اساسی ساخته شود و تحمیل شود. موجودیت اشخاص که او میکانیزمش توسط لوی جرگه است یا هر میکانیزمی که اینا پیشنهاد میکنه، ولی نقش مردم در اینجا در نظر گرفتن میارهای بین المللی و همچنان امی میارهایی که برای قانون اساسی در کل در سطح جهان در نظر گرفته شده، تا زمانی که این موارد در نظر گرفته نشه، ای اصلا ما قانون اساسی گفته نمیتانیم و نه هم کدام مشروعیتی را به دست میاره و نه هم به درد مردم افغانستان میخوره. بنان لازم است که اراده سیاسی مبتنی بر امی مواردی باشه که بتانه حل مشکل باشه.
تشکر میکنم از شما جناب عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان از امریکا، و میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوق دانان افغان در اروپا، و سپاسگزار از نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، هم که به پرسش ما پاسخ صوتی فرستاده بود. تشکر شنونده عزیز از حضور و همراهی هر یک شما. هم اکنون برنامه‌های رادیو آزادی به صورت 24 ساعت ادامه دارد در تمامی روزهای هفته.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته و کم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، افته و کنده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
اگرچه رحمت بارون خدایی است، با گلها نعمت از دمن جدایی است. اگر باران اشک جاری باشد، زندگی به تو بر من بنوایی است.
باران خوش ندارم